سال 1403 با شعار جهش تولید و مشارکت مردم.
صبحتون بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، صدای ما را از شبکه رادیویی فرهنگ بر روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ام ردیف 585 کیلوهرتز میشنوید. با رسیدن به ساعت 8 بامداد ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه ماهبانو باشید که تقدیم شما خواهد شد. بشنوید.
صبور، مهربان، خورشید،
نجیب،
فداکار. زن ایرانی،
زن ایرانی،
زن ایرانی، ماه
ماه
ماه،
بانو
بانو.
به نام مناسب ترین واژه ها، به رسم محبت، به نام خدا، سلام به تو بانویی که بی نظیری مثل ما. سلام بر ماه بانوهای کشورم، زیبا عزیزی، چهارمین زن موفق روستایی جهان، صدیقه کیوان، مدیر اجرایی مؤسسه خیریه ساحل خلیج فارس و حامی کودکان مبتلا به سرطان، سید زهرا حسینی، راوی کتاب دا، الهام طبسی، یکی از 100 استعداد برتر هوش مصنوعی در جهان، و سلام بر همه بانوان سرزمینم که در هر نقطه از هستی خواستند، توانستند.
توی بندند موغان دلکن دلون چکن، توی بندند موغان دلکن دلون چکن، سر خود زیر ما که ما چی پای موغان، سر خود زیر ما که ما چی پای موغان، پای در سورغان زیر افته و سوزان، شیر خورمای موغان از در جرمان. وقتی از ما حرکته کارمون پر برکته، وقتی از ما حرکته کارمون پر برکته.
در ماه بانوی امروز میشنویم بانوی از جنس باور.
روزی که اومدیم اول شروع کردیم خیلی خودمون باور نداشتیم. اول اینکه توکل به خدا بود. وقتی دیدیم کار با کیفیت به مردم ارائه بدی، مطمئنا نتیجه خوبی هم میگیریم.
ایران دخت.
از همون کودکی و نوجوانی که دوستان و اقرانم به تفریح مشغول بودن، من خیلی تمایل به تفریح نداشتم و بیشتر تمایل به تفکر، کسب علم و مطالعه داشتم.
قرار دانایی.
چقدر صدای تو قشنگه ای طاهر، طاهر.
نامه من و پاسخ کارشناس.
خانومی شکایت و گله داشتن از اینکه همسرش در امور فرزندانش مسئولیت رو نپذیرفتن.
زنان میدان.
از اولین ساعت شروع جنگ تحمیلی که خوابگاه سربازان و پایگاه دوم شکاری بمباران شد تا آخرین لحظه جنگ من در بیمارستان بودم.
مثبت و منفی 18.
چالشم الان کنکوره، شرط معدل اومده توش و به شدت سخته.
موج شکن.
ورزش حرفه‌ای بسیار سخت و دشواره. باید انقدر قوی باشیم که بتونیم همه چیزو به جون بخریم و برای هدفمون بجنگیم.
مسائل مالی خیلی وقتا دغدغه بزرگی میشه برای مردانی که نان‌آور خانه هستن، اما وجود دارن بانوانی که علاوه بر انجام وظایف مادرانشون در مسیر اقتصاد خانواده هم قدم با همسرشون پیش میرن و علاوه بر چرخوندن چرخ اقتصاد خانواده خودشون وسیله‌ای میشن برای اشتغال چند هموطن دیگه، بانوانی که توانمندی هاشونو باور دارن.
نام نیکو گر بماند زادمی، به که از او ماند سرای زرنگار. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز. اینجا کرمان هست، دیار کریمان، و بنده هم فریبا دانشور هستم. در حضور یکی از بانوان عزیز و کارآفرین کرمانی هستم که صمیمانه دعوت ما رو پذیرفتند و الان هم جای شما خالی در محیطی دنج و قدیمی در کنار یک حوضچه بسیار زیبا نشستیم و میخواییم در مورد موفقیت‌های این بانوی عزیز کارآفرین صحبت بکنیم. ابتدا خودتون رو به طور کامل معرفی بفرمایید.
من چتریز هستم، حدود 4 ساله با کمک پسرام شوهرم یه سفره‌خونه راه انداختیم. بعد با توجه این که پسرم تحصیلات عالی داشت و معروف نمیتونست جایی هم بر کار کنه، من و باباش وقتی شروع کردیم به کار، اول خیلی کوچیک بود کارمون، یعنی در حد یه دیزی برای نهار بود، قرمه سبزی و اینا. بعد دیگه با وجودی که پسرم خیلی تلاش کرد میخواست تو کار دیگه قول معروف دید، ما موفق شدیم. دو تا پسر اونا اومدن با کمک خواهرم با چند نفر دیگه، یعنی حدودا 10 نفر میشیم اینجا راه انداختیم. دیگه کیفیت غذامو خوبه، یعنی نه اون که من خودم بگم، ما طوری هم درست میکنیم غذا که یعنی بچه ها اینا، خودمونم از این غذا زور استفاده میکنیم، یعنی صبحانمون رو صبح همینجا میخوریم، همینی که به دیگرون یعنی به مشتری میدیم همونم خودمون استفاده میکنیم، زور هم همینطور. یعنی عقیدم این بود که ما اگر غذایی که درست میکنیم کم باشه اما کیفیتش بالا باشه، اینطوری فکر میکردم یعنی موفقیتم تو همین بود.
بله خانم چتریزی، اومدن یه خونه خیلی قدیمی رو بازسازی کردن، وسایل چوبی که اینجا استفاده شده و پته و جاجیم و گلیمی که اینجا هست نشان دهنده سنت کرمان هست. اینجا چه خدماتی ارائه میدید؟
با توجه اینکه ترشیایی که بعضی خانوما درست میکنن، ما یعنی حالا کارآفرینی بعد دیگرون هم هست، ما ترشیا اونا رو میگیریم میام استفاده میکنم، کل اون پام همینطور.
بله مربا و
بعد نون خمو حلی.
اینجا یه بازارچه هم ایجاد شده.
تقریبا.
چی میخواین بگید برای این خانمایی که فکر میکنن واقعا نمیتونن توانایی انجام کاری رو ندارن؟
والا ما روزی که اومدیم اول شروع کردیم خیلی خودمون باور نداشتیم. اول اینکه توکل به خدا بود کارمون که شروع کردیم، بعد وقتی دیدیم کار با کیفیت به مردم ارائه بدی مطمئنا نتیجه خوبی هم میگیریم. ما کارمون خیلی خوب بود، نه که بخوام تعریف کنم، یعنی واقعا با عشق کار میکردیم. این که مثلا کسی میمون تو خونه با عشق برای بچه‌هاش غذا درست میکنم، ما واقعا تو یعنی سفره خونه همینطوری غذا درست میکنم، از این غذا هم درست میکنم. همه میگن که حالا اینقدر زحمت میکشین، من میگم من همین غذایی که درست میکنم وقتی پسر خودم میاد از این غذا میخوره خودم کیف میکنم، میگم خب بچه‌ها دیگرونم مثل بچه خودم چه فرقی میکنه، باید غذای خوب با کیفیت بدی. بعد به خاطر همین هم ما مشتری ثابت داریم، مشتری هایی که مثلا ثابت حتما میان مثلا قرمه سبزی مال میخورن. حالا درسته من ترشی خودم درست میکنم، اما از اون خانمی که تحویل میگیرم اون خانم هم همینطوریه، هم جوون هم با سلیقه هم تمیز. خاطر همین فکر میکنم موفقیت کارمون بیشتر تو این بود که کیفیت کارمون بالا بود.
بسیار عالی، درود بر شما و همه اونایی که به این باور رسیدن که میتونن توانایی دارن برای انجام همه کارهایی که میتونن و به موفقیت برسن. خیلی متشکرم از شما همکاران خوبم که این فرصت رو به من دادید تا من بتونم با سرکار خانم چتریزی از کارآفرینان خوب و موفق کرمانی صحبت کنم. تا سلامی دوباره با شما خداحافظی میکنم، برقرار رو پایدار باشید و بدرود.
اینجا کرمونه شهر پرستاره، قلب اینونه که نظیر نداره، نقش خورشیده توی قاب رویا، زندگی میده به تموم دنیا، مردمون مهربونه، نقره چین آسمونه، دستای مهمون نوازه، نغمه خاطر سازه، یه پارچه نوره قشنگه که نور، امید و مهر و صفا شغل بود.
ایران مأمن بزرگانیه که در روزگارهای دور برامون درسهایی از زندگی به یادگار گذاشتن. افرادی که بزرگ زندگی کردند و بزرگ هم از دنیا رفتند. در لابلای برگهای تاریخ ایران زمین کم نیستند دختران و زنانی که با دو گوهر حیا و شجاعت نامشون تا همیشه در تاریخ نیکو و بلند به یادگار مونده.
به دنیا ثابت کردن خانم ها میتونن به این مرحله برسن.
از همون کودکی ایشون احساس میکنن که در قلبن نوری بود.
حتی بعد از اینکه کتاباشون شروع به چاپ میکنه، وقتی از ایشون سوال میکنن که با چه عنوانی کتابای شما رو چاپ بکنیم، ایشون اشاره میکنن بزنین بانوی ایرانی.
سید نصرت امین در سال 1274 هجری شمسی در اصفهان و اواخر دوره ناصری به دنیا آمد. پدرش حاج سید محمد علی امین و تجار فردی مؤمن و از بازرگانان سرشناس اصفهان بود. مادرش زهرا دختر حاج سید مهدی بانوی متدین بود.
ایشون یه دونه دختری بودن در یه خانواده بسیار متمول در اصفهان که میشه بگی قطب اقتصاد اصفهان بودن اینها.
سید نصرت 4 ساله با همراهی مادر حفظ قرآن و خواندن و نوشتن را آغاز میکند. ابتدا به مکتب میرود، اما خفقان حاکم بر آن دوران که به زنان اجازه ادامه تحصیل نمیداد باعث میشود تا خانواده در مورد ایشان تصمیم دیگری بگیرند.
منزل خودشون استفاده میکنن، آقایونی که باید تشریف میبردن منزل و ایشونو درس میدادن.
یه درشکه هم داشتن، هورو ماشین نبود، ما گفتن درشکه منو میفرستادیم و آقا رو من داشتن میمدن اینجا، من خدمتشون درس میخوندم و بعدم میبردن میرسوندنش.
دوران کودکیش نیز با دنیای همسن و سالانش متفاوت است.
جالب اینه که با نامین میگن از همون اول، از همون کودکی و نوجوانی که دوستان و اقرانم به تفریح مشغول بودن، من خیلی تمایل به تفریح نداشتم و بیشتر تمایل به تفکر، کسب علم و مطالعه داشتم.
یعنی از همون کودکی ایشون احساس میکنن که در قلبم نوری بود، توجهی به این بازی های کودکانه نداشتم.
در 11 سالگی به تحصیل زبان عربی مشغول میشود و در سن 15 سالگی نیز ازدواج میکند. اما همراه با همسرداری و تربیت فرزندانش به تحصیل علوم اسلامی نیز ادامه میدهند.
بانو مدیریت زمان داشتن، خانم خونه بودن، اداره میکردن منزل رو با اون همه نوکر، با اون همه کلفت، با اون همه اعضای رفت آمدهایی که بالاخره تجار داشتن.
و گویا از همون سن 20 سالگی درس شروع میکنن، درسای حوزوی رو شروع میکنن که همون به حساب ادبیات عرب باشد و بعد فقه و اصول و همه این درس رو تو منزل خودشون، چون اون زمان که محیطی نبود کسی بتونه مثلا مدارسی باشه که بخوان. اصلا خانمایی که تو سن ایشون بودن همه اکثرا بی سواد بودن.
اوج بلوغ فکری بانو امین مقارن است با حکومت رضا شاه و مسئله کشف حجاب.
بانو امین به هیچ عنوان عملا دست بر نمی‌دارن از مسئله با حجاب بودن. در ضمن میان مدرسه می‌سازن که تو این مدرسه تمام تعالیمش تعالیم دینی است. یعنی یه زمینه فراهم می‌کنه به خاطر موقعیت خانوادگی که دارن، خیلی اعتماد میکنن بچه هاشون رو میگذارن، دختر خانماشون رو میفرستن توی مدرسه ایشون، هم مدرسه در واقع غیر حوزوی و هم مدرسه حوزوی تنظیم میکنن.
پس از پشت سر نهادن مدارج علمی، از دو شخصیت دیگر به نامهای محمد کاظم شیرازی و شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمی قم اجازه اشتها دریافت میکنن. در این دوران بانو امین در بین علما و عامه مردم مقبولیت می‌یابد تا آنجا که آوازه این بانو به امام خمینی نیز میرسد.
در زمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه وقتی من رسمی رفتم خدمتشون، آقا احوال پرسید بانو ایرانی میشدن و میفرمودن سلام منو به ایشان برسان.
سرانجام شمع وجود سید نصرت امین در شب دوشنبه 23 خرداد ماه 1362 هجری شمسی خاموش می شود. بانو امین یا به تعبیر زیبای خودش بانوی ایرانی، تنها بانوی مجتهد ایران و مفسر جهان اسلام که قرآن را تفسیر نموده است. یادش گرامی.
برای چه ما را آورده سر این عالم؟ آیا بازیش میمدست نعوذ بالله؟ یا میخواستست یک های لقب بیهودهی بکنه؟ نه، میخواستست نعمتش را تمام بکنه بر ممکنه، خواستست اظهار بزرگی و قدرت و علم و کبریاییش نشون بده.
هر کدوم از ما یه داستانی داریم. زندگی تو منحصر به فرده، زندگی منم همینطور، چون سبک زندگیامون با هم متفاوته و هر کدوم از این داستانا ارزش تعریف کردن و شنیده شدن داره. کاش از همین امروز با خودمون قرار بذاریم برای داناتر شدن کتاب بخونیم و بدونیم اغلب مشکلاتی که در جهان امروز وجود داره از فقر و بی‌هویتی گرفته تا جنگ تنها به علت نادانیه. پس بانو جان، سر قرار داناییت ده.
قرار دانایی.
چقدر صدای تو قشنگه. ای طاهر، طاهر، کاش میشد یه لحظه ام که شده باهاش صحبت کنم.
یا الله، یا الله، پروین، پروین کجایی؟
ببخشید، این صدای پدرمه. پدر من و پدر طاهر با ازدواج ما مخالفن، به حرف کسی هم گوش نمیدن. اومدم پدر، اومدم. سلام.
سلام دخترم، تو چرا ناراحتی؟
پدر، عاقبت چی میشه؟ یعنی من چی کار کنم؟
سلام، من پدر پروین هستم. پیشنهاد میکنم اگر به داستان زندگی پروین که یک داستان واقعی علاقه دارید، رمان پروین نوشته شیرین حق پرست رو بخونید. پروین داستانیه که به دهه 20 هجری شمسی تعلق داره و در 114 صفحه به همت نشر روزا منتشر شده.
ماه بانو جان، تو زندگی چیزای خاصی وجود داره، چیزایی که بهش میگن مسئله، مسائلی که برای بعضیاشون راه حل داریم اما برای بعضیاشون نه. وقتی براشون راه حل پیدا نکنیم اسمشو عوض میکنیم و بهش میگیم مشکل. مشکلاتی که دردسرای زیادی برامون درست میکنن، دردسرایی که گاهی وقتا به راحتی حل میشن اگه با اهلش مشورت کنیم. از اهمیت مشورت همینقدر بگم که خداوند مهربان به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برگزیده ترین بندشم سفارش به مشورت میکنه. این روزا کمتر کسی از اهمیت مشاوره و مراجعه به روانشناس بی خبره. بعضی از افراد به صورت حضوری از روانشناس کمک میخوان. بعضی از خدمات رایگان صدای مشاور به شماره 1480 استفاده میکنن و بعضی هم یه قلم و کاغذ بر میدارن و شروع میکنن به نوشتن. به نام خدا. سلام.
به نام خدا. با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه زیبای ماه بانو. بنده دکتر ناصری هستم، متخصص سلامت، روانشناس بالینی. میخوام که موضوع مسئولیت پذیری رو با همدیگه به اشتراک بذاریم و در موردش صحبت کنیم.
سلام، من 38 سالمه، 2 تا بچه دارم. پسرم 17 سالشه، دخترم هم 14 سالشه. همسرم نسبت به بچه هم خیلی بیمسئولیته. خیلی وقتا سرش تو گوشیشه و کاری به کار بچه ها نداره. خیلی وقتا مسئولیت و تربیت بچه ها فقط رو دوش خودمه. هرچی بچه ها هم دارن بزرگتر میشن، مسئولیت پذیریشون کمتر میشه. خیلی نگرانم، چون میترسم از این که با دوستای خوبی نگردن و من هرچی با همسرم صحبت میکنم فایده ای نداره. لطفاً راهنمایی کنید.
با توجه به موضوعی که مطرح شد، خانومی شکایت و گله داشتن از اینکه همسرش در امور فرزندانش مسئولیت رو نپذیرفتن. خب یه تعریفی از مسئولیت پذیری داشته باشیم، کسایی که صدای ما رو میشنون از این به بعد بدونن آیا فردی مسئولیت پذیر هستن، اصلا مسئولیت پذیر بودن یعنی چی. یه ویژگی مهم اخلاقی و شخصیتی که هر فرد برای انجام اموری که به اون محول میشه داره، یه صفت، یه ویژگی اخلاقیه. مسئولیت پذیرم کسی که از عزت نفس بالایی برخورداره، توی مسائل امور شغلی خودش، زندگی روزمرهش، روابطش، کارش، زندگیش، تحصیلاتش موفقه. یه دانش آموز مسئول درس بخونه، مسئولیت درس خوندن به عهده‌شه. یه مادر مسئول نگهداری فرزند رو داره، یه پدر مسئول امور رفاهی خانواده رو داره. به نوعی میشه بگیم هر کس مسئول هست در مورد وظایفی که به اون محول میشه انجام وظیفه بکنه و این فرد از عزت نفس بالایی برخورداره، یعنی اینکه حس ارزشمندی داره. من میدونم، میتونم، کمک میکنم، هم برای خودم مفید باشم هم برای اطرافیانم. فردی که مسئولیت پذیره مورد اعتماد و دوست داشتنیه، جایگاه شغلی خوبی داره، آرامش فکری و روانی داره، مهارت حل مسئله و تصمیم گیری رو خوب بلده. یه وقتی ما اصلا نقش خودمون تو زندگی فراموش میکنیم. نقش پدر چیه؟ نقش یک مادر چیه؟ مادر نمیتونه نقش پدر رو بازی کنه و برعکسش، چون میتونه تبعات و آسیب‌ها و تروماهایی رو برای فرزند ایجاد بکنه. پس یادمون باشه که در زندگیمون برای موفقیت بیشتر، زندگی آرامتر، لذت بخشتر، مسئولیت امور زندگیمون رو به عهده بگیریم.
یه مجله که دوست داشتنی. برای من،
برای تو،
برای همه ما بانوهای ایرانی، این مجله شنیدنی رو با هم ورق میزنیم. مجله‌ای به نام ماه بانو.
ماه بانو جان جان، جان بانو جان جان.
بعضی چیزا تو زندگی خیلی ارزشمنده، اونقدر که فرقی نمی کنه زن باشی یا مرد، سبک زندگی چه جوری باشه یا باورا چیا باشن، اون ارزشا برای همیشه موندگارن، مثل دفاع از سرزمینت. و مردم ایران با همه وجودشون 8 سال طعم تلخ جنگ و طعم شیرین پیروزی رو چشیدن، دفاعی که 8 سال طول کشید و هنوز هم ادامه داره. با اقتدار مردان و ایستادگی زنان سرزمینم و روایت ناگفته هایی از دوران دفاع مقدس.
لیوان
تخته هیم
شربتی
خدا حافظه.
زن مثل آبه، هم میتونه نرم و مهربون باشه برای زندگی بخشیدن، هم سخت و خشن برای غرق کردن. مریم سربخشیان از زنان میدان میگه.
هموطنان عزیز سلام، روز شما بخیر باشه. من مریم سربخشیان هستم که از سر سربلند ایران از آذربایجان شرقی شهر تبریز دارم با شما صحبت میکنم و از یکی از مکانهای معروف شهر تبریز، اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تبریز و بخش امور بانوان، که الان میخوام وارد این مکان بشم و با یکی از بانوان فعال استان آذربایجان شرقی در این گزارش شما رو آشنا خواهم کرد. لطفا با بنده همراه باشید. خب وارد این مکان و این کلاس بشم. سلام علیکم. خانم محترم سلام علیکم.
سلام
علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت
الله. احوال شما چطوره؟
ممنون، متشکرم.
توفیق شده در خدمت یکی از بانوان فعال شهر تبریز باشیم. سرکار خانم مریم آبزن که ایشو سالهاست در زمینهای مختلف فعالیت داشتن و الان هم در سر کلاسشون با ایشون داریم صحبت میکنیم. من خواهش میکنم از زبان خود شما با فعالیت‌های شما با زندگی شما آشنا بشیم.
من سال 1336 در تبریز به دنیا آمدم. بعد از اخذ دیپلم سال 1354 وارد دانشگاه علوم پزشکی و رشته پرستاری شدم. فارغ التحصیلی مصادف بود با شروع انقلاب و تظاهرات مردم علیه نظام شاهنشاهی سال 1357. به محض اینکه فارغ التحصیل شدم، همون سال چند ماه با فاصله من به عنوان پرستار استخدام دانشگاه علوم پزشکی شدم و همون روزهایی که حکومت نظامی شروع شده بود من وارد حیطه کار پرستاری شدم. بعد از اینکه تظاهرات مردم منجر به پیروزی انقلاب شد، من یک فرد عادی بودم، ولی در مسیر انقلاب و با سیل جمعیت وارد این حیطه شدم و مدت کوتاهی بعد از پیروزی انقلاب جنگ تحمیلی شروع شد. از اولین ساعت شروع جنگ تحمیلی که خوابگاه سربازان و پایگاه دوم شکاری بمباران شد تا آخرین لحظه جنگ من در بیمارستان بودم. سال 1360، یک سال بعد از جنگ، که ازدواج من هم در شروع جنگ بود و آشنایی من با همسرم، ازدواج کردم و شرط ازدواجم این بود تا زمانی که جنگ به اتمام برسه شاید من نتونم اونطوری که باید و شاید وظایف همسری و اگه مادر بشم مادریمو به نحو احسن اداره بکنم.
پس خانم در کدوم منطقه شما حضور داشتید؟
من سالهای اول جنگ به عنوان پرستار در مدت کوتاهی، حالا بنا به مساحت مسئولین اون زمان دانشگاه، به عنوان سوپروایزر، به عنوان سرپرستار بخش مغز که اون موقع بدترین مجروحان جنگی در بخش مغز بستری می شدن، و سال 65 بعد از بمباران شهرها به عنوان ناظمه فنی اتاق عمل بودم تا اتمام جنگ. و عرض بکنم که من در طی این سالهای دفاع مقدس یک فرزندم 6 ماهگی سکت شد، یکی از فرزندانم 4 ماهگی، به علت حضور مستمر در اتاق عمل و حضور مستمر در بیمارستان. بعد از جنگ تصمیم گرفتم ادامه تحصیل بدم. رشته مدیریت بیمارستانی را ادامه دادم. به عنوان مدیر پرستاری بیمارستان امام سابق تبریز شروع به فعالیت کردم. بعد از اون مدیریت پرستاری دانشکده دندانپزشکی و 7 سال مدیریت پرستاری بیمارستان کودکان تبریز رو به عهده داشتم. بعد از بازنشستگی و سالها قبل از بازنشستگی، با توجه به فعالیتم در بسیج دانشگاه علوم پزشکی و بسیج پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و همراه اون بسیج محلات، از سال 75 مدیریت هیئت کوثر کوی دانشگاه تبریز عهده دارم. ضمناً بسیاری از هیئات مذهبی شهر رو به عنوان سخنران حضور دارم. حدود 12 سال مسئولیت شورای هیئات مذهبی شهرستان رو به عهده دارم. خدا را شاکرم وقتی عقبه زندگیمو نگاه میکنم، 1 ساعت از عمرم را هدر ندادم. در طی مدت زندگی با همسرم، نه تنها به عنوان همسر بلکه به عنوان یک